با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین ها از افغانستان و جهان با شما هستیم. جنرال جان کمبل از موقفش به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان کنار می رود و یک گزارش تازه افغانستان را در قطار کشورهای جا داده که در آنها آزادی بشری وجود ندارد. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با احمد هنایش.
حکومت امریکا جنرال جان نیکلسن را به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نامزد کرده است. والی بغلان میگوید در عملیات در ولسوالی دندغوری با طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. اداره ماین‌پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله برای کارمندان یک مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت هلمند را شدیداً تقبیح میکند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایران در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. تفصیل اخبار. حکومت امریکا جنرال جان مک نیکلسن را به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نامزد کرده است. اگر نیکلسن از سوی سنای امریکا رأی اعتماد بگیرد، جانشین جنرال جان فرانسیس کمپل خواهد شد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیشب گفت که جنرال نیکلسن در باره افغانستان زیاد می داند و یک نظامی با تجربه است.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished
general. جنرال نظامی جان مک نیکلسن یک سرباز کامل است، با تجربه گسترده در افغانستان و جهان نیروها را در هر سطح رهبری کرده است. سخنگوی پنتاگون در سخنرانی دیشبش متن اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا را به خوانش گرفت که در آن از خدمات جنرال کمپل قدردانی شده است. انتظار می رود پس از حدود 1.5 سال خدمت در افغانستان جنرال جان اف کمپل تقاعد کند. والی بغلان میگوید در عملیات در ولسوالی دندغوری با طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. عبدالستار بارز ناوقت دیروز در پلخمری به رسانه ها گفت که در جریان عملیات در این ولسوالی یک قماندان طالبان هم زخمی شده است.
بعد از ساعت 2 ملالل، زرالم و محیب شدیدن زخمی است. ملالل قماندان دندغوری بود، زرالم و محیب بادیگاردا دستاردار است.
با گفته والی بغلان، از دو روز به این سو که عملیات در ولسوالی دندغوری ادامه دارد، 27 تن از طالبان مسلح کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان میگویند 2 تن از جنگجویانشان در این نبرد کشته شدند و با گفته این گروه نیروهای افغان بیشتر تلفات داشتند، ادعایی که از سوی مقامهای افغان رد شده است. اداره ماین‌پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بالای کارمندان یک مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت هلمند را شدیداً تقبیح میکند. در نتیجه حمله مردان مسلح بالای کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی دافا در منطقه آبازان ولسوالی گرشک دیروز 4 کارمند همین مؤسسه کشته شدند، 3 تنشان زخم برداشتند و 1 تن دیگر آنها ناپدید شد. اداره ماین‌پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک بیانیه گفته است کارمندان مؤسسات ماین‌پاکی برای مردم خدمات میکنند و این گونه حملات حقوق و اصول ابتدایی بشری را هم رعایت نمی کند. با گفته این اداره چنین حملات نمی تواند جلب تلاش های فعلی ماین‌پاکی را در افغانستان بگیرد. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال که در بنگلادش جریان دارد، امروز افغانستان در برابر پاکستان به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان برای این بازی هر گونه آمادگی دارند. در گروه بی در جام قهرمانی زیر 19 سال علاوه بر افغانستان، سریلانکا و کانادا جا دارند که این دو تیم هم امروز مسابقه دارند. جام جهانی زیر 19 سال کرکت دیروز آغاز شد که در آن بنگلادش میزبان آفریقای جنوبی را شکست داد و انگلستان میدان را از فیجی برد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور ایران در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. حسن روحانی با آغاز این سفر در پاریس و خبرنگاران گفت انتظار دارد که این سفرش در بهبود و گسترش روابط ایران و فرانسه خیلی مؤثر باشد.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم. سفر یکی از اهدافش تعمیق روابط دو جانبه به نفع دو ملت و به نفع دو کشور و انشاءالله در این سفر یک قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
انتظار می رود روحانی در این سفر برخی قراردادهای اقتصادی را با فرانسه امضا کند. در میان آنها خرید 114 تیاره یربس و شراکت در شرکت موترسازی پژوه فرانسه هم شامل است. مقام های فرانسه میگویند در نتیجه قرارداد میان شرکت های پژوه فرانسه و خودروی ایران راه‌ها هموار خواهد شد تا 200,000 موتر پژو پیش از سال 2017 در ایران تولید شود. رئیس جمهور ایران دیروز پیش از سفر به فرانسه در روم گفت که احتمال دارد روابط ایران و آمریکا هم بهبود یابد. 5 انتحار کننده زن دیروز در منطقه چیبوک در شمال شرق نایجیریا حملات انتحاری انجام دادند. با گفته مقام های امنیتی در این حملات حداقل 9 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی نایجیریا در حال حاضر در تلاش یافتن دو زنی هستند که پیش از حملات با زنان انتحار کننده یکجا بودند و سپس نابودید شدند. این حملات بازارهای مزدحم را در منطقه چیبوک نایجیریا هدف قرار داد. اکثر باشنده های این منطقه مسیحیان هستند و آنها گروه بوکو حرام را به انجام چنین حملات متهم می کنند. این گروه در سال 2014 میلادی 3 تن از دختران یک مکتب را 300 تن از دختران یک مکتب را در شهر چیبوک با خود بردند که شماری از آنها پیدا شدند و بیش از 200 تن دیگر آنها تا هنوز ناپدید هستند. سویدن قصد دارد 80,000 پناهجو را اخراج کند که در سال 2015 وارد این کشور شدند و درخواست پناهجوییشان رد شده است. رسانه‌های سویدنی به نقل از اندریشن اگمن وزیر داخلی سویدن دیروز گزارش دادند که گفته است حکومت از پلیس و مقام‌های مسئول امور مهاجرین خواسته تا زمینه اخراج این پناهجویان را فراهم سازند. سازمان ملل متحد میگوید در جریان امسال بیش از 46,000 پناهجو وارد یونان شدند. با گزارش سازمان ملل متحد بیش از 170 پناهجو در جریان امسال در مسیر اروپا هلاک شدند. و خبر آخرین که جرمنی به روسیه هشدار داده که از تجاوز بر یک مهاجر 13 ساله روسی در برلین قضیه سیاسی نسازد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت از اظهارات دیروز همتای روسیهش در مورد این قضیه متحیر شده است. با گفته او تا حالا چگونگی همین رخداد نامعلوم است.
او میگوید نخست این دختر 13 ساله جرمنی روسی الاصل برای ما گفته که از سوی چند تن ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته است. ما تحقیق کردیم، معاینات صحی هم صورت گرفت که نشانه ای از ربایندگی و تجاوز را در نیافتیم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت روشن است که این دختر برای 30 ساعت به خواست خودش پنهان نشده بود. به گفته لاوروف او انتظار دارد که مقام‌های جرمنی به خاطر برخی مسائل سیاسی تلاش نکنند تا حقیقت پنهان بماند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم امید مرزبان را همراه باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید و در ادامه ساعت از این تحولات به تفصیل میشنوید. جنرال جان کمبل از موقفش به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان کنار می رود. جنرال نیکلسن نظامی کارکشته دیگر جانشینی وی خواهد شد. یک گزارش تازه افغانستان را در قطار کشورهای جا داده که در آنها آزادی بشری وجود ندارد. چین در تأسیس دوباره راه ابر شوم افغانستان را یاری می رساند.
راه ابریشم یکی از مهمترین راه های زیربنایی برای افغانستان است و این راه به کشورهای دیگه که وصل میشه از کشورهای دیگه هم چین باز استفاده فوق‌العاده میکرد.
در یک گزارش تحقیقی عوامل افزایش قاچاق انسان را در افغانستان بررسی میکنیم.
مواردی هست که خانوادش در جریان بوده، قاچاق بر آمده که ما طفل شما رو میبریم، طفل شما ماهانه اینقدر درآمد خواهد داشت، ولی برعکس اینا رو بردن به عنوان یک گدا از اینا سو استفاده کردن.
با عرض سلام و روز بخیر، دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را هم به شما داریم. جنرال جان کمپل از موقفش به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان کنار می رود. وزارت دفاع آمریکا نظامی کارکشته دیگر جنرال جان مک نیکلسن را به حیث جانشین جنرال کمپل به کانگرس معرفی کرده است. قرار است مجلس سنای آمریکا به زودی درباره تایید و یا رد جنرال نیکلسن رأی بدهد. سخنگوی پنتاگون دیشب از کارکردهای جنرال جان کمپل در افغانستان ستایش کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
پس از 18 ماه به حیث قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، جنرال جان کمپل از این مقام کناره‌گیری می‌کند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و وزارت دفاع این کشور می‌خواهند تا جان مک نیکلسن، یکی از قمندانان نظامی ارشد ایالات متحده، این مسئولیت را بگیرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیشب گفت که جنرال نیکلسن درباره افغانستان زیاد می‌داند و یک نظامی با تجربه است.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier.
جنرال نظامی جان مک نیکلسن یک سرباز کامل است. با خدمت در چندین مسئولیت به شمول لویدریستیز عملیات‌ها برای آیسف و نیروهای آمریکایی در افغانستان و مسئول هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان، نیروها را در افغانستان و جهان در هر سطح رهبری کرده است. جنرال نیکلسن در سال 1982 میلادی از آکادمی نظامی آمریکا فارغ شد. او در حال حاضر به حیث قمندان نیروهای زمینی ناتو که مقرشان در ازمیر ترکیه است کار میکند. جنرال نیکلسن در سال 2006 میلادی بخش از نیروهای بین المللی را در افغانستان رهبری میکرد و سپس در سال 2010 مسئولیت بخش عملیاتی مشترک نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده گرفت. انتظار می رود سنای امریکا در مورد نامزدی جنرال جان مک نیکلسن به زودی رای گیری کند. اگر او رای اعتماد گرفت، جانشین جنرال جان فرانسیس کمبل، قمندان فعلی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خواهد شد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در سخنرانی دیشبش، متن اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا را به خوانش گرفت که در آن از خدمات جنرال کمبل قدردانی شده است.
For nearly 18 months, General Campbell has given his all.
در تقریباً 18 ماه گذشته جنرال کمبل هر توانایی را به حیث قمندان ارشد ما در افغانستان به خرج داد و قربانی‌های او در کنار نیروهایش و مردم افغانستان همیشه ماندگار خواهد بود. انتظار می‌رود پس از حدود 1.5 سال خدمت در افغانستان، جنرال جان اف کمبل تقاعد کند. او 58 سال عمر دارد و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را از آغازش رهبری کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌های دیگر، خبر کوتاه از جریان بازی کرکت بین تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان و پاکستان به شما داریم. افغانستان تانسته در 28 آور 98 رنز بگیره و تا به حال 4 ورزشکار خود را از دست بده. این بازی در بنگلادش جریان داره و تا لحظات بعد دوباره به این بازی نگاهی خواهیم انداخت. با رادیو آزادی باشید. در یک گزارش تازه، افغانستان در ردیف کشورهای آمده که در آنها آزادی‌های بشری وجود ندارد. اداره فریدم هاوز این گزارش تازه را در باره آزادی‌های بشری در جهان نشر کرد. فریدم هاوز در این گزارش وضعیت آزادی مردم را در 159 کشور جهان بررسی کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
فریدم هاوس یا خانه آزادی مستقر در آمریکا در مورد آزادی بشری در 159 کشور جهان بررسی های را انجام داده است. این نهاد کشورها را به دو بخش تقسیم کرده است. یکی کشورهایی که در آنجا آزادی وجود ندارد و این کشورها شامل افغانستان، آذربایجان، بلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. و بخش دیگر کشورهایی هستند که در آنجا آزادی تا حدودی وجود دارد و این کشورها شامل ارمنستان، بوسنیا، هرزگوینا، گرجستان، کوسوو، قرقیزستان، مقدونیه، مولدوا، مونتنگرو، پاکستان و اوکراین می شوند. فریدم هاوس کروشیا و سربیا را در لیست کشورهای آزاد قرار داده است. این نهاد میگوید که در 74% کشورهایی که بررسی کرده است، آزادی محدود شده است، اما تا حدود هنوز وجود دارد. فریدم هاوس گفته است که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده است. در گزارش فریدم هاوس آمده است که روسیه، چین و رژیم‌های استبدادی در برخی از کشورهای دیگر به خاطر ترس از ناآرامی‌های اجتماعی مخالفان را سرکوب کردند. ترکمنستان و ازبکستان با ده کشور دیگر به عنوان بدترین محل برای حقوق سیاسی و آزادی های مدنی خوانده شدند. فریدم هاوس گفت که جنگ ها و دیگر منازعات خشونت آمیز احساسات بیگانه ستیزی را در کشورهای دموکراتیک شعله‌ور نموده است. این نهاد از 10 سال به این سو به طور متواتر گزارش های را در مورد آزادی های بشری در جهان به نشر می رساند. در گزارش فریدم هاوس یک دلیل عمده خرابی وضعیت آزادی بشری در جهان شدت جنگ در افغانستان، سوریه و عراق خوانده شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. در گزارش ستار فروخ شنیدید که در یک گزارش تازه افغانستان در ردیف کشورهای آمده که در آنها آزادی‌های بشری وجود ندارد. در همین باره نظر شماری از شنونده‌های رادیو آزادی را پرسیدیم و از طریق اس ام اس اینا ابراز نظر کردن. فریبا از ولایت لوگر نوشته است که تمامی حقوق به ما داده شده و زمینه تحصیل در ولایت خود ما فراهم شده است، بنابراین از آزادی که داریم خوش هستیم. محمد حکیمی از هرات نوشته است در سرزمینی که مردم آن 5 وقت نماز خود را به ذهن آرام به جا آورده نتواند، آزادی در کجاست؟ حکیم حکیمی از پنجشیر نوشته است که در این ولایت هیچ گونه آزادی مدنی سیاسی وجود ندارد و به شدت تحت فلتر قرار می گیرد. عبدالحمید محمودی از هرات می نویسد آزادی ما در هیچ بخش سلب نشده است، بلکه برعکس در تمام بخش ها ما آزادی کامل خود را به دست آورده ایم. شنونده بدون ذکر نام خود از ولایت بغلان نوشته است در افغانستان اکثرا آزادی دیگران توسط زورمندان سلب می شود و این یک حقیقت است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، یعنی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را بشنوید و از 7 شام تا 7 صبح هم برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین و تازه ترین خبرها را از روی صفحه فیسبوک ما هم به زودترین فرصت به دست بیاورید و همچنان در صورتی که به اینترنت دسترسی داشته باشین همچنان خبرهای تازه را از روی صفحه اینترنت ما هم گرفته میتونین. آدرس ما است azadiradio.com. مقام های چینی به وزیر خارجه افغانستان در کنار سایر مسائل به همکاری در بخش اقتصاد اطمینان دادند. سفر 4 روزه صلاح الدین ربانی به چین که دوشنبه آغاز شده بود امروز پایین می‌یابد. مقام های چینی در دیدار با آقای ربانی گفتند که علاوه بر تلاش های صلح افغانستان در مورد آموزش محصلان افغان در آن کشور و همچنان گفتگوها برای احیای راه ابریشم همکار افغانستان خواهند بود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
وزیر خارجه افغانستان امروز سفر 4 روزه‌اش به چین را پایان می‌دهد. صلاح الدین ربانی با رهبری و مقام‌های چین درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و منطقه گفتگو کرد. وانگی وزیر خارجه چین که روز سه‌شنبه با آقای ربانی دید گفت که کشورش به حیث یک همسایه خوب در امور اقتصادی همکار افغانستان خواهد بود. با گفته وانگی، پکن و کابل به صورت مشترک تلاش می‌کنند تا راه ابریشم دوباره ساخته و احیا شود. در مورد راه ابریشم یک کنفرانس منطقه‌ای امسال در چین برگزار شد. مقام‌های چینی می‌گویند این راه به نفع چین است و این کشور از طریق راه ابریشم به مدیترانه و سایر کشورهای آسیایی دست خواهد یافت. غلام حبیب روسترا یک کارشناس اقتصادی که در حال حاضر در جرمنی است به این باور است که راه ابریشم برای افغانستان و چین اهمیت بزرگ اقتصادی دارد.
راه ابریشم یکی از مهمترین راه‌های زیربنایی برای افغانستان و این راه به کشورهای دیگه که وصل میشه از کشورهای دیگه هم چین باز استفاده فوق‌العاده میکرند و برای افغانستان از این جهت خوب است که یک راه ترانسپورتی میشه. اینا اگه این راه ساخته شوی برای افغانستان برای انکشاف اقتصادی افغانستان خیلی مهم است.
با این هم تصور می شود ساختن راه ابریشم که قرار است از راه کوهستانی واخان بدخشان به سایر مناطق افغانستان وصل شود خیلی آسان هم نخواهد بود. امنیت و شرایط اقلیمی که نیاز جدی به مراقبت دارد از چالش های عمده در برابر این راه در داخل افغانستان دانسته می شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 5 و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است، azadiradio.com و azadiradio.org. حکومت افغانستان میگوید که هرچند قاچاق انسان به تناسب سالهای گذشته در این کشور کاهش یافته است، اما باندهای قاچاقی با استفاده از شیوه‌های جدید افراد و خانواده‌ها را شکار می‌کنند. همکار ما ویدا برکی در این گزارش تحقیقی به همین موضوع پرداخته.
قاچاق انسان که شکل جدید برده‌داری در عصر حاضر محسوب می شود، امروزه برای شماره از افراد و حلقات خاص در داخل و خارج از افغانستان به یک تجارت غیر قانونی و منبع پردرآمد تبدیل شده است. پرسش اینجاست که قاچاق انسان در افغانستان به کدام اهداف انجام می شود؟ یک منبع معتبر امنیتی افغان میگوید که در سالهای اخیر قاچاقبران انسان با سوء استفاده از ضعف اقتصادی و عدم آگاهی خانواده های افغان در بسیاری از ولایت های این کشور اطفال و نوجوانانشان را بیشتر به مقاصد امنیتی در داخل و یا خارج از افغانستان قاچاق می کنند. این منبع که نخست از وینام برده شود بر رادیو آزادی گفت که در این اواخر قاچاقبران انسان به همکاری استخبارات کشورهای بیرونی بچه های نابالغ را نزد خانواده هایشان به بهانه استخدام در مدارس دینی و مراکز آموزش های افراطیت می فرستند. یحیی کودک 11 ساله دهاتی که زمان ناز پرورده مادرش بود چند قبل توسط قاچاقبران انسان دقیقاً به همین هدف، یعنی استفاده از وی در حملات انتحاری قاچاق شده بود. یحیی هرچند کوچک است اما یک دنیا گپ برای گفتن دارد. وقتی به دیدنش رفتم از جسارت عقیده این کودک خیلی متعجب شدم، زیرا او می گفت که زندگی را که خدا برایش هدیه داده دوست دارد، از این رو نخواست خودش را انتحار کند. یحیی که باشنده ولایت فاریاب است میگوید که مخالفین مسلح با وی آموزش داده بودند که چگونه واسکت انتحاری را به تنش کند و خودش را در برابر یک هدف مشخص انتحار کند.
طالبان غورت چې ما امتیاری کې نظام و ما مور پلار زخرس کړم ولا کړو.
طالبان میخواست مرا انتحاری کند در ولسوالی قیصار. مادر و پدر مرا به 700 هزار افغانی فروختند. به من میگفتند برو احوال پرسی کن و بعدن خودت را انتحار کن، به جنت میروی. من گفتم نمی کنم. کی به جنت رفته و دوباره آمده و برای ما قصه کرده که من به جنت رفتم.
در بسا موارد گفته میشود که بیشتر اطفال و نوجوانان به مقاصد متعدد از جمله قطع و فروش اعضای بدن، سوء استفاده های جنسی یا مجبور کردن آنان به کارهای سخت و طاقت فرسا در جاهای مختلف قاچاق می شوند. از یحیی پرسیدم که در این مدت چه چیزهایی را به تو آموزش دادند.
داغ نکلونه را تو کل 5 نفر زمارکم
دارکم. برای من 5 طفل دیگر هم بود، یا در برابر پول و یا بر رضایت خانواده هایشان در آنجا آورده شده بودند. یکان وقت خواندن قرآن شریف و نماز را برای ما یاد می دادند. برای ما می گفتند که بروید خودتان را انتحاری کنید. برای من واسکت می دادند. می گفتند خودتان چرا خود را انتحار نمی کنید. برای می گفتند که شما کوچک هستید جنت می روید، ما بزرگ هستیم و جهاد میکنیم.
یحیی میگوید که چندین بار برای فرار از نزد طالبان مسلح کوشش کرد تا سرانجام موفق شد و خودش را تسلیم نیروهای امنیتی افغان کرد و اکنون از سوی آنان در یک جای محفوظ نگهداری می شود. با گفته مقامات امنیتی افغان، بیشتر اطفال که بیرون از مرزهای افغانستان به مقاصد امنیتی توسط قاچاقبران انسان قاچاق شدند، متعلق به ولایت‌های سمنگان، کنر، بادغیس، فرا، بدخشان، بغلان و پکتیکا بودند. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که بیشتر اطفال و نوجوانان آن کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعف اقتصادی و پایین بودن سطح آگاهی دستخوش پدیده قاچاق انسان می شوند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت برایم گفت که بر اساس دریافت های این وزارت، بیشتر اطفال افغان به هدف تگدی، گماشتن در کارهای شاقه و یا مسائل امنیتی قاچاق می شوند.
در چند سال گذشته در مجموع در حدود 1000 قضیه قاچاق و اختطاف اطفال ما ثبت داریم که از این مجموعه کسایی بوده که مثلا اینا برگردانده شده. در سال گذشته ما در 218 مورد قاچاق داشتیم و امسال تامل از یک ما صحبت میکنیم در حدود 170 مورد قاچاق داریم که آخرین موردی که ما مثلا به شکل گروهی برگردوندیم از عربستان سعودی 14 کودک که بیشتر از ولایت شمالی کشور بودن.
آقای افتخاری میگوید که بیشتر اطفال بین سنین 18 تا 6 سال به بیرون از کشور قاچاق شدند که در برخی موارد شماره از آنها نیز به کمک پلیس انترپول از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، ایران و پاکستان دوباره به کشور برگردانده شدند. از سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی پرسیدم که قربانیان این پدیده را چگونه خطرات تهدید میکند.
نو مشکلات بسیار زیادی داشتم. قاچاق شده بدون از یک خانوادهش خبر داشته باشه. مواردی هست که خانوادهش در جریان بوده، قاچاقبر آمده که ما طفل شما رو میبریم، طفل شما ماهانه اینقدر درآمد خواهد داشت. ولی برعکس اینا رو بردن به عنوان یک گدا از اینا سو استفاده کردن و حتی اینا تهدید میشده شما مثلا امروز باید اینقدر پول با جمعوری بکنید و او پول حتی به خانوادهش هم فرستاده نشده، حتی اینا مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن.
این در حالی است که روایت یک جوان افغان که فریب قاچاقبران انسان را خورده دقیقاً به سخنان آقای افتخاری مهر تصدیق میگذارد. آیت الله باشنده ولایت بغلان نوجوانی است که میگوید قاچاقچیان با 1001 نیرنگ او را به عربستان سعودی دنبال کار و درآمد خوب فرستادند، اما سرنوشت تلخی که در آنجا در انتظارش است غافل بود.
نمام از خانه گم بودم، پدر مادر همه باید نمیفهمیدن که در کجا از کجا نیستن. نمام در حسین سعودی گم بودم، سرم جنگ بود، جنجال بود، اذیت و آزار میداد دادم دیگر. نمام را من فکر میکردم که 90 سال در سر ما تیشه، بازم در سر زلات و کوب میکرد که ما کار مجبوریت داشتیم، کار سردستی بود.
این نوجوان میگوید که پس از گذشت چند ماه پلیس عربستان سعودی او را چنگ قاچاقبران نجات داد و به زندانان کشور فرستاد. از حیات الله پرسیدم که چطور موفق شدی تا دوباره نزد خانواده ات برگردی؟
یک اندیوالم بود آمد دویجه از قد پدر خود به تمام شد، گفت به نام حیات الله در پیش من رکتیب به نام حیات الله بندیست. با بعد از پدر و مادر من خبر شد و دولت خواست که نفر باشد کابل که یه را بگیره زامین شوه الاش را براو دادن. با بعد از نوم من را دمرز کرد که حتی قرض خود من خلاص نتنستم، سینم از اردالار من خلاص نتنستم، پس گرفت من را دمرز کرد.
پیش از این در چهارمین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا یا سارک فیصله شده است تا تمام 8 کشور عضو این سازمان به شمول افغانستان کنوانسیون منع قاچاق انسان ها به خصوص کودکان و زنان را تطبیق کنند. بر علاوه افغانستان که در سال 1386 خورشیدی عضویت این سازمان را کسب کرد، کشورهای هند، پاکستان، نیپال، مالدیو، بنگلادش، بوتان و سریلانکا عضویت سازمان سارک را دارند. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ظاهراً از تلاش های حکومت افغانستان در خصوص جلوگیری از قاچاق انسان در کشور راضی به نظر نمی رسد. سیما سمر رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات بسیار جدی در افغانستان قاچاق انسان است و در این راستا کار لازم صورت نگرفته. خواهان ازی هستیم که دولت افغانستان توجه بکنه به این قضیه. قاچاق انسان در افغانستان و قاچاق اطفال در افغانستان هیچ جرم انگاری نشده بود. با دادخواهی های کمیسیون حداقل قاچاق انسان جرم است فعلا در افغانستان.
در این حال سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM نیز روی نقش حکومت افغانستان در خصوص محدود ساختن فعالیت های قاچاقبران انسان تاکید می کند. نصیر احمد حیدرزی مسئول روابط عامه این سازمان در مورد چنین گفت:
بر اساس آمارهای ما در این اواخر تقریبا حدود 1400 تن از نوجوانان افغان به سویدن انتقال داده شده اند. این جوانان بی سرپرست کسانی هستند که خطرات زیادی را در مسیر راه متحمل شده اند. از سوی قاچاقبران انسان شاید شرایط دشوار برایشان تحمیل شده است که در آن مسائل جنسی و کارهای اجباری مطرح است. حکومت می تواند اقدامات شدید را به منظور محدود ساختن فعالیت قاچاقبران انسان تطبیق نماید.
گفته می شود که در سالهای اخیر باندهای قاچاق انسان از راه مختلف چون اغفال افراد از طریق اینترنت، برخی از مؤسسات کاریابی، وعده های دروغ برای به دست آوردن شغل مناسب و تحصیل در خارج از کشور، قربانیان خود را به دست می آورند و از این طریق به مقاصد شومشان می رسند. با این همه فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی کابل می گوید که در محدوده صلاحیت های کاریشان اجراءات لازم را انجام دادند.
افغانستان مستقیما قاچاق نمی‌گیرد.
از افغانستان مستقیما قاچاق انسان صورت نمی‌گیرد، بلکه بین قربانی و قاچاقبر قرارداد صورت می‌گیرد. تاکنون ما قضیه جبری قاچاق انسان را از افغانستان نداشته‌ایم، چه در بخش اطفال چه در بخش زنان و دیگران. هرچند مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرند و در آنجا در چنگ برخی سازمان‌های توریستی و مافیایی می‌افتند. ما در ساحه مسئولیت خود به این موضوع بسیار متوجه هستیم و تدابیر جدی را روی دست گرفته‌ایم و تا حد زیاد جلوگیری نیز کرده‌ایم.
هرچند ممکن خانواده دو تن از قربانیان قاچاق انسان که در این گزارش سرگذشت تلخ آنان را برایتان تعریف کردیم نیز فریب وعده های دروغین قاچاقبران انسان را خورده باشند، اما یحیی میگوید که هرگز بی‌توجهی و عملکرد خانواده اش را در قبال خودش فراموش نخواهد کرد.
آنان مرا فروختند، البته میخواستند که من بمیرم. برای آنها کنون چی فایده دارد؟ حال در زندگی آرزوی من است که تمام مردم از من خوش باشند. آرزو دارم برم به ترکیه و در آنجا درس بخوانم و مردمان کتفال را به فروش میرسانند. آرزو میکنم که همهشان گم شوند. باید از قوت بازویشان روزی به دست بیارند، نه اینکه طفلها را بفروشند.
با این همه نجیب الله ببرکزی مسئول هماهنگی بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام خانواده ها می خواهد تا برای نجات افراد از چنگ قاچاقچیان انسان در هر حالت محتاط باشند.
مادرها و پدرهای عزیز باید حقوق اطفالشان را بدانند. خانواده ها باید مفادشان را بسنجند. این که طفل من روز $100 مثلا به خانه می آورد اما فاصله ای را بسیار زیاد است. در این فاصله خطر قاچاق، اختطاف و تجاوز جنسی ممکن او را تهدید کند. انتخاب خوب این است که 5 افغانی کمایی کنیم، در نزدیک خانه کمایی کنیم و بالای اطفال کمایی نکنیم. اگر مادران از حقوق اطفالشان آگاه شوند، هرگز آنان را تسلیم قاچاقبران انسان نخواهند کرد.
مسئولان بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که برای جلوگیری از قاچاق انسان نیاز است تا در راستای افزایش آگاهی عامه کارهای بیشتری انجام شود. آنان همچنان به مکلفیت‌های ارگان‌های کشفی و امنیتی افغان اشاره کرده میگویند که نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز باید در زمینه مجازات قاچاقبران انسان اجراءات لازم را انجام دهند. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
حکومت امریکا جنرال جان مک نیکلسن را به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نامزد کرده است. اگر نیکلسن از سوی سنای امریکا رأی اعتماد بگیرد، جانشین جنرال جان فرانسیس کمپل خواهد شد. والی بغلان میگوید در عملیات در ولسوالی دندغوری با طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. اداره ماین‌پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بالای کارمندان یک مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت هلمند را شدیداً تقبیح میکند. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال که در بنگلادش جریان دارد، امروز افغانستان در برابر پاکستان به میدان میرود. رئیس جمهور ایران در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. 5 انتحار کننده زن دیروز در منطقه چیپوک در شمال شرق نایجیریا حملات انتحاری را انجام دادند. سویدن قصد دارد 80,000 پناهجو را اخراج کند که در سال 2015 وارد این کشور شدند و درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است. و جرمنی به روسیه هشدار داده که از تجاوز بر یک مهاجر 13 ساله روسی در برلین قضیه سیاسی نسازد.
و نگاه کوتاه به بازی کرکت بین تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان و پاکستان. افغانستان تا حالا توانسته 112 رنز بگیرد در 35 آور و 6 بازیکن تیم افغانستان اوت شده. کریم جنت با 27 رنز اوت شدن، نوید عبید بدون یک رنز بگیره اوت شد، احسان الله با 1 رنز اوت شده، اکرام فیضی با 19 رنز اوت شد و طارق هم با 53 رنز. بازی کنه که لحظات پیش اوت شد شمس الرحمن بود که با کسب 9 رنز از میدان اخراج شد. بازی جریان داره و این بازی بین افغانستان و پاکستان به سلسله مسابقات جام جهانی زیر سن 19 سال کرکت هست که در بنگلادش برگزار شده. جریان بازی را در جریان برنامه‌های رادیو آزادی هم به شما گزارش خواهیم داد. تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید. پیش از آن حالا برنامه زرگونه منگل نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان.
روزنامه ایندپندنت چاپ برتانیا در شماره اخیرش در اشاره به گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی مقاله را به نشر رسانیده و در آن نقشه های فاسدترین کشورهای جهان را با رنگ سرخ مزین نموده است. در این گزارش سازمان شفافیت بین المللی، سومالیا، کوریای شمالی و افغانستان به حیث فاسدترین کشورهای جهان نامیده شدند، جایی که مقامات فاسد ماهرانه از جنگهای جاری برای منافع شخصی خود بهره جویی می کنند. ولی بر اساس گزارش این سازمان، کمترین کشورهای فاسد هم چندان عاری از فساد نیستند. به نوشته ایندپندنت، 3 کشوری که در صدر لست فاسدترین کشورهای جهان قرار دارند، مثلا در افغانستان، این افتضاح مرتبط بوده است با جنگ جاری در آن کشور و همین مسئله تلاش ها برای رسیدن به صلح را جدا خدشه‌دار ساخته است. ایندپندنت می نویسد، که وزارت دفاع افغانستان سال گذشته 200 میلیون دلار اضافی از پول را که باید در بخش بازسازی مصرف میشد به قراردادهای مواد سوخت پرداخته بود که این مسئله منتج به برکناری چند مقام وزارت دفاع شد. به گفته اندپندنت، کشورهای قاره امریکا پیشرفت را در مبارزه علیه فساد در کشورشان نشان دادند. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، از سویدن، دنمارک و فنلند به حیث پاکترین کشورهای جهان از فساد یاد شده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از موضوع دیگر یاد کرده است، یعنی قطع شدن برق در کابل. به نوشته نیویورک تایمز، طالبان یک پایه عمده برق را در ولایت بغلان تخریب نموده و عرضه برق ازبکستان را به کابل قطع نمودند که این مسئله شکننده بودن زیربناها در افغانستان را در یک زمان افشا می سازد که قوای افغان با شورشیان مواجهند. نیویورک تایمز سخنان وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت را گرفته است که می گوید طالبان یک پایه برق را کاملا از بین برده و دوی دیگر را در منطقه دند شهاب الدین در نزدیکی شاهراه بغلان کندوز خسارمند ساختند. کارمندان ریاست برق به زودی به محل رسیدند ولی کارشان به سبب ماین هایی که از سوی طالبان در محل جابجا شده بود تا رسیدن نیروهای امنیتی افغان و خونسا شدن ماین ها معطل شد. نیویورک تایمز می نویسد افغانستان با مشکل مزمن کمبود برق مواجه است و کمتر از 40% نفوذ افغانستان به خدمات برق وصلند. نیویورک تایمز می نویسد افغانستان 75% برقش را از کشورهای همسایه ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند و لاین‌های طویل برق کابل را در موقف خیلی حساس در برابر سبوتاژها قرار داده است.
و حالا هم برنامه هفتوار حقوق بشر و دنبالان هم برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد. من امید مرزبان تا ساعت 11 از شما اجازه می خواهم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، باز هم خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. این برنامه را شما می توانین که هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. شاید در مورد اصل برابری شنیده باشین، اما قبل از همه آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید میگویم. آقای آموزگار، قسمی که اصل برابری یکی از اصول حقوق بشری است، میشه در مورد این اصل بر شنونده ها روشنی بندازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در مورد اصل برابری، زمانی که ما از اصل برابری صحبت میکنیم، اصل برابری در کنار سایر اصول حقوق بشر مثل اصل منع تبعیض، اصل جهان شمولی حقوق بشر، اینا پایه ها و ستون های هستند که ارزش های حقوق بشر، مفاد حقوق بشر که در اسناد ملی و بین المللی آمده بر مبنای این ستون ها و پایه ها استوار شدن. چند نکته را برای وضاحت از این اصل خدمت شما عرض میکنیم. اولش اینه که زمانی که ما میگیم اصل برابری، به این معناست که حقوق بشر حقوق یک فرد انسانیه. حقوق بشر حقوق یک فرد است که او موجودی هست که او به نام انسان در روی زمین زندگی میکنه. حالا انسان فرق نمیکنه که انسان مرد هست، زن هست، طفل هست، پیر هست، جوان هست، در کجا زندگی میکنه، مربوط کدام لسان و به اصطلاح قوم هست، تابع کدام مذهب هست، پیرو کدام مذهب و دین هست، فرق نمیکنه. به محض از اینکه انسان هسته دارای حقوق هسته، دارای حقوق بشر هسته، چون بشر هسته، چون انسان هسته. نکته دوم اینه که حقوق بشر ریشه در کرامت انسانی داره، به این معنا که انسان به ذاته به نفسه دارای کرامت هسته، دارای بزرگی هسته، دارای فضیلت هسته. این چیزی هست که خوشبختانه ما را در ادیان خود، در دین خود، در اسلام، در قرآن هم داریم که مگه ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان، یعنی آدم دارای کرامت خلق شده. کرامت به این معنا که انسان دارای احترام هست، دارای حرمت هست. انسان نباید توهین شود، انسان نباید تحقیر شود، انسان محترم هست چون خلیفه خدا در روی زمین هست. به او خاطر حقوق بشر ریشه در کرامت انسان داره. اگر ما میگیم که انسان دارای حق تحصیل هست، به خاطر از اینکه انسان مکرم هست، انسان محترم هست. اگر ما میگیم که انسان توهین و تحقیر نشود، به خاطر از اینکه انسان محترم هست. اگر ما میگیم که انسان حق دسترسی به صحت داره، حق آزادی داره، به خاطر از اینکه انسان دارای کرامت هست و محترم هست. نکته سوم اینه که همه افراد بشر، همه انسان ها دارای شأن و منزلت برابر هستند. یعنی همو شأن و منزلتی که یک دهقان داره، همو شأن و منزلت یک وزیر داره، همو شأن و منزلتی را که یک پیاده، یک گارد دم دروازه داره، همو شأن و منزلت را بینان یک انسان، همو را رئیس دفتر داره. و نکته چهارمی که همه افراد دارای حقوق برابر هستند. از یک دهقان گرفته، از یک دکاندار گرفته، از یک عسکر گرفته، از یک سرباز اردو گرفته تا آدم های بلند رتبه دولتی و آدم هایی که در یک پست بالا زندگی به اصطلاح کار میکنن، همه دارای حقوق مساوی هستند. همه حق دارن که به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشن، به صحت دسترسی داشته باشن، همه حق آزادی بیان دارن. از مجموع این چهار گفته و این چهار نکته ما به این نتیجه میرسیم که همه انسان ها دارای حقوق برابر هستند که اصل برابری را تشکیل میده.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی اصل برابری با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. تشکر آقای آموزگار، میشه بر ما بگوین که این اصل در قوانین افغانستان چقدر ضمانت شده؟
بله، زمانی که ما از برابری یا اصل برابری حقوق بشر صحبت میکنیم، خوشبختانه ما مفاد زیادی را در داخل قوانین افغانستان، در درون اسناد حقوقی افغانستان ما مشاهده میکنیم. ما میخوایم که خیلی کوتاه در دو کاتگوری این را خدمت شما عرض بکنیم. یکی، اصل برابری در قوانین نافذه افغانستان، کشور افغانستان ضمانت شده. مثلا زمانی که ما ماده 22 قانون اساسی افغانستان را مطالعه میکنیم، در اونجا میبینیم که میگه تمام اتباع افغانستان، هم از زن و مرد، دارای حقوق و وجایب مساوی هستند. به این معنا هست که انسان ها دارای حقوق مساوی، دارای مکلفیت های مساوی در نزد قانون، در پیشگاه قانون شناخته شده و هیچ کسی نسبت به کسی دارای حقوقی بیشتر و دارای مکلفیت‌های بیشتر نیست. این به این معناست که حقوق اصل برابری در قوانین داخل افغانستان ضمانت شده. نکته دیگه ای که ما از قوانین نافذه کشور افغانستان اگر بگذریم، در اسناد بین المللی که افغانستان به او پیوسته و عضو از او هستم، خوشبختانه ضمانت شده. زمانی که ما اعلامیه جامع حقوق بشر را مثلا مطالعه میکنیم، ماده اول اعلامیه جامع حقوق بشر بر مبنای کرامت انسان هست، یعنی هر از برابری انسان ها میزنه. افغانستان هم اسناد بین المللی را که به او پیوسته و عضو از او هسته، هم در او اسناد اصل برابری تضمین شده و هم در قانون داخل افغانستان که مادر قوانین هست، قانون اساسی افغانستان، در ماده 22 اصل برابری، برابر بودن حقوق انسان های افغانستان در اونجا تضمین شده.
تشکر آقای آموزگار. این اصل چقدر در وضعیت کنونی افغانستان جنبه عملی داره و چقدر قابل اجرا بوده؟
امر خان که پیشتر ما عرض کردیم، تنها درج کردن اصل برابری در قانون، چه قوانین بین المللی و چه قوانین داخلی، کافی نیست. زمانی که ما از اصل برابری در قانون صحبت میکنیم، یعنی درسته که در قانون اصل برابری به رسمیت شناخته شده، ولی در عمل، در فرصت ها، متاسفانه درگیر مشکلات، درگیر چالش های زیادی ما و شما هستیم. مثلا ما در هر اداره، اگر امروز در افغانستان مراجعه میکنیم، میبینیم که در اونجا برخورده ها با مراجعین به صورت برابر و مساوی صورت نمی گیره. یک آدم مثلا برایش امتیاز داده میشه و یک آدم دیگه ممکن است عریضه و شکایتش را اصلا کس نگیره و به او گوش نده. گرفتن تذکره، زمانی که مثلا دو آدم مراجعه میکنه، یکی ممکن هست که او از یک اداره دیگه یا از پارلمان به اصطلاح یک کسی وساطت کرده، کار از او به زودترین وقت اجرا میشه و یک آدم دیگه که هیچ کس را هیچ واسطه‌ای نداشته باشه، ممکن است کارای او روزها به اصطلاح به تعویق بیفته. و همین رقم در اکثر ادارات، در نهادهای عدلی و قضایی اگر ما بریم ببینیم، در اونجا آدم هایی که واسطه داره، آدم هایی که به اصطلاح در لوده به فساد هسته پول میپردازه، کارای زونا به اسرع وقت اجرا میشه. اما آدم هایی که واسطه نداره یا پول پرداخت نمیکنه، رشوت پرداخت نمیکنه، کارای زونا ممکن است هفته ها و سال ها و ماه ها به طول بی انجامه و به تعویق بیفته، که دلالت بر ازی میکنه که ما درست است که در قانون اصل برابری تضمین شده، اما در عمل متاسفانه اصل برابری رعایت نمیشه. و این نیازمند از این هست که ما مردم، شهروندای افغانستان، از حقوق و آزادی‌های خود با خبر شوند، در این زمینه همه دست به دست هم بزنند، سهم بگیرند، بالاخره تا یک نظام شفاف و کارا و پاسخگو در درون افغانستان ما بتونیم ایجاد بکنیم.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه حقوق اساسی و بشری را تا آخر شنیدین. با امید از اینکه موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته موضوع مورد بحث ما اصل برابری بود که با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم، تا اینکه در یکی از برنامه های دیگر من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم. شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم.
بیا بریم با مزار ملا محمد جان.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنانات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید. امروز ننگرهار می رویم و به سرک عمومی شهر جلال آباد 10 کیلومتر بالاتر سفر می کنیم که به ولسوالی بهسود و منطقه سمرخیل می رسیم و با کم راه پیمودن طرف چپ یک زیارت قدیمی و تاریخی پیش روی ما می آید که از زیارت صداهای قسم و قسم بلند است. بعضی آهنگ می خواند، برخی قالمقال دارد و ادهی هم به دشنام زدن مصروف است. با شنیدن این الفاظ فهمیده می شود که این صداها از یک انسان عادی و نرمال نیست، یا اینکه دیوانه هاست و یا هم مردمی که با نهایت مجبوریت رسیدن. برنامه کنونی را در مورد زیارت میاعلی بابای ولایت ننگرهار تهیه نمودیم. با ما باشید.
یه روز این بود خورگال مریض بود آورده باشم بسیار
نه او بیاده بخاطر جور شدن یک مریضی بیایید
نمانه نه دیوانه
شنونده های عزیز، زیارت میاعلی بابا را زیارت میاعلی صاحب نیز می نامند که صدها سال به این سو دست دست مردم از هر گوشه و بیشه به این زیارت می آیند و طلب مراد می گردند. عده‌ای از مردم دیوانه را با خود می آورند به امید این که صحت یاب شود. همین طور جن زده ها را می آورند تا جن از بدنشان کشیده شود. همچنان زنان بی اولاد را برای تداوی نیز به زیارت میاعلی صاحب می برند تا دعایشان قبول شود و صاحب فرزند گردند. زلمه میناناک، نویسنده افغان که خودش از ولایت ننگرهار است، در مورد موقعیت زیارت میاعلی بابا میگوید:
میاعلی صاحب در جلال آباد با طرف ترخم که میری، از میدان هوایی جلال آباد که تیر میشی، در اونجا موقعیت دارم. بسیاری مردم ها دیوانه باشن، اونجا میبره و باز اونجا مردمی هست، خادمه های زیارت که خدا میگیره. او را بسته میکنه سر جنجیر. باز یک 40 روز بعد خدا را هم میکنه سرش خوب میشه. باز برای دعا یک شیرینی هم میدادن و اونجا خیرات هم میکردن یگان تا و. پس میامدن خانه خود و دویچ هم خیرات میکردن. از مرا هم مادر من تکلیف حسابی برش پیدا شد در ولادت، اون امور ما بردیم در اوجه و چند روز بعد خدا برش صحت داد دیگه، یعنی عقیده بود دیگه، خدا برش صحت میتن.
باید گفت با وجود که این گونه پندارها کدام اساس دینی ندارد، زیارت میاعلی بابا را واسطه دل دردمندان میدانند. باز محمد عابد، یکی از باشندگان این منطقه، در باره تاریخ زیارت میاعلی بابا میگوید: میاعلی صاحب پیر و کلان یک بخش بود.
500 سال میشه از 4.5 تا 500 سال میشه که میالی بابا دهی جمعتپون است. آمده بود دهی منطقه باز امی جمعتپون شده و سلسلهش از میومر میگیره. میومر صاحب که در پشتونخواه پشاور مدپون است، اونا موریدای خود با مناطق مختلف روان کرده و اجازه دم و درود برش داده. از امو سلسله یکی هم میالی باباست که در قریه ما آمده بود باز امی جمعتپون شده.
همچنان آقای عابد می افزاید هر روز تعداد زیادی از مردم با آرزوی برآورده شدن مرادشان به زیارت میالی صاحب رفت و آمد دارند و برای حاجتمندان نواسه های میالی بابا تعویض و دم و دعا می کنند.
ما که از اشتوکی به زیارت میالی بابا می آمدم، مردم می دیدیم که زنا برش می آمد، اونا اگه جن می داشته باشه جن ازش بالا می کرد و اگه اشتوکایش گریه می کرد جیل می کرد، او را تاویز و شستار نوشته می کرد. دیوانه که برش می آمد او را به خاطر 40 روز جا زنجیر و غراب می کرد. تقریبا 40 سال پیش ما می گپ دیدیم و حالیم که ما می گم امو سیستمش را تابالی جاریس و پیش می بره.
باز محمد عابد باشنده منطقه زیارت میالی بابا اضافه نمود که تمام مقررات زیارت را وی به عهده دارد و مقدار پول ماهانه از خانواده هر دیوانه می گیرد که از آن پیسه معاش خادم و نان دیوانه ها را آماده می سازد. باید گفت از اتاقهای زیارت آوازهای مختلف شنیده می شود که برخی می خندد و برخی هم آنقدر صدای غمناک می کشد که انسان را به غصه می اندازد. بیایید به صدای جوان گوش بدهید که از یکی از اتاقها چنین ناله سر داده است.
دیدن دسر دسر پا بدل ده چی سر ساته خوری باوکی کوکی دیدنونا ستا لپتا لپتا زما کفن شا چی تور لحاد را بند زیر کجر گلو نشی ستا دغما جڑی دما چیت لاری لکشما سوزی دما چیت لاری.
مرد 34 ساله‌ای که به گفته خادم زیارت اصلاً باشنده شمالی است و دمومی شود که به زیارت میالی به زنجیر بسته است. الفاظ نامفهومی از زبانش می براید.
وین از استصرار مردم است که یکی از اونجا میرن آزان میتن نماز میخونه باز میاد اینجا دیگه کسی در زیر بندگی خود میگیره.
استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان که به زیارت میالی بابا رفته و تحقیق نموده است میگوید بود و باش مریض های روانی در آن اتاق های متعفن خیلی تأثیر انگیز است، بر علاوه که شفا نمیابند حالت روانیشان کاملا بدتر میشود.
دو سال قبل ما در یک سفر ولایتی به جلال آباد سر زدم به زیارت میالی. ما اونجا دیدم که بیشتر اونایی که شیدایی داره، یعنی از نظر روانی یا بیش از حد مست میشه، بیش از حد دپرسی افسرده میشه، بیشتری از بیمارانی که استراب داشت و انواع بیماری روانی را که ما در اونجا دیدم با اونا در اونجا یک آدم منجاوری که اصلا از نه از دین آگاهی داره نه از علم آگاهی داره و نه هم در خیلی از موارد از نیازها یا خصوصیاتی که یک انسان نیاز داره بیخبر بود. 12 اتاق بود یا چند اتاق بود، بسیار تاریک بود، بسیار تر بود، اتاقاشون مثل تشنابه بود. اونجا میخ میزد، باز در اسمانها و زنجیرها بیماران و مریضا را دونجا بسته میکرد، برشان غذای خاص میداد، بی نمک، به یک نحوی، به یک شکلی امو ورقای خود و چیزای خود مفروخت.
آقای عظیمی میافزاید مریضان روانی در این زیارت با برخورد نادرست و خشن هم روبرویند. بناهن این مریضان باید نزد متخصصین روانی تداوی گردند.
با بیمار روانی در قرن 21 در افغانستان وضعیت میشه که در قرنای 17 و 18 در دنیای دیگه نمیشود. بیمار روانی به واسه ای که نزدیک شود با مردم، رابطش خوبتر شود، برای او از نظر جسمی و صحی رسیدگی خوب شود، به او دوا داده شود. متاسفانه در او زیارت و ده ها زیارت های دیگه که خودم سر زدیم در لغمان و در غزنی و جا، متاسفانه برخورد بسیار زشت، بسیار بی‌رحمانه، بسیار وحشیانه و بسیار غیر علمی و غیر مسلکی و غیر دینی میشه و این افراد نتونه که درمان نمیشه در اونجا، بلکه اکثریتشان در اونمو زیارت ها میموره، اکثریتشان در اونمو زیارتگاه ها به هزار فساد و هزار مشکل دیگه دوچار میشه. ما باوریم است که این بیمارا باید به شکل دقیق دولت روش فکر کنه، دولت بسیار به منظم برش یک استراتژی بسازه و منظم یارا جمع آوری کنه و به شکل تخصصی توسط متخصص اعصاب تحت یک گروه مشاوره و روان درمانی قرار بگیره و درمان شه.
به زیارت میالی بابا افزون بر این که مریضان روانی را میبرند، بیمارانی که مریضی های مختلف دارند به زیارت مدت را به دعا و تضرع میپردازند تا خداوند دردشان را شفا بخشیده شفا یابند. و به گفته اهالی منطقه این زیارت کرامات نیز دارد که صفی الله باشنده سمرخیل توضیح میدهد.
بعضی مردم ها اینجا میگن که بابا وقتی وقت زنده بود سر دیوال دست میمان میگفت که میگفت حرکت کو حرکت میکرد. بعضی ها میگه که اینجا سر دیوال میشیش از مقام عظیمه آب زمزم می آورد اینجا. یک وقت در این منطقه میگه سیلاب آمد، میگه وقتی ای که درویش برآمد برش دست خود گرفت این سیلاب پس پشت سر رفت حرکت کرد. بعضی خانم ها اینجا میایند، اونا عقیده دارن که اینجا او کسایی که طفل نداشته باشه اینجا اگر بیاید دعا کنه باز تفلش پیدا میشه، ایش عقیده داره. یک رقم مریضا که باشه مثلا باز میگه جن داره، اونا اینجا میارن میگه که اینجا بیارین اینجا، میگه اینا برش باز دعا میتن باز خوب میشن. بعضی مریض هاست که تکلیف روانی دارن، اونا رو اینجا میان باز اینجا سرزی قبر چی میکنه، خاک که داره او رو میگیره سر خود میزنه یا امره خود میبره.
ناگفته نماند با وجود که عصر تکنولوژی است، هنوز هم عده از افغان ها برای بهبود برخ امراض به زیارت میالی و امثال آن می روند. و از تأثیر پذیری سخنان و توصیه بزرگانی که از گذشته برایشان این نقل و نقل به میراث مانده به این خرافات ادامه می دهند. و به گفته شماره از کارشناسان این گونه عقاید نه تنها باعث ادامه خرافات می شود بلکه مفاد در جهت زدودن مشکلات صحی و روانی آنها ندارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، گزارش من را در همین جا خاتمه می بخشیم. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
همیشه انتظارم